أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد سوم از مقاصد سگانه کتاب قرض مسائل فراوانی داشت که مرحوم محقق در متن شرایع به 7 مسئله از اون مسائل پرداخت. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه چند مسئله هم افزود، چه اینکه پسر مرحوم کاشف الغطا مرحوم عاشق محمد حسن اون هم بیش از این مسائل رو افزود. یکی از مسائلی که مرحوم صاحب جواهر افزود آن است که در مسئله قرض دین و مانند آن اگر کسی طلبکار بود به بدهکارش گفت اذا مت فانت فی حل، و اگر گفت این متو فانت فی حلن، بین اینها فرق است. اگر بگوید اذا متو یعنی هنگامی که من مردم تو در تو حلالی، این وصیت است، یعنی از ثلث من به حساب ثلث من محسوب خواهد شد. و اگر بگوید این متو این ابراست، یعنی در ظرف مرگ من ذمه‌تو را تبرئه کردم. این حرف را مرحوم علامه در بعضی از کتاباشون زدن. مرحوم صاحب جواهر دارد که قال الفاضلو کذا و کذا. بعد فرمودن به این که رازش آن است که ازا ظرف است و این شرط است. اگر بگوید ازا متو فانت فی حله، یعنی در اون ظرف من حلال کردم، یعنی از مالم به عنوان سورس میگیرن و به تو عطا میکنن و به تو بخشوده میشوی. و اگر بگوید این متو این شرط است و چون شک را به همراه دارد میتواند به صورت تعلیق در بیاد و معناش ابراست. و این منافات ندارد که مرگ یه امر یقینی باشد، اما این تعلق که امر یک بانوان شرط است در اون راه پیدا کند. یعنی اگر مردم، این اگر مردم یعنی این اتفاق یار افتاد، این اتفاق یقینی است و بازگشتش هم به معنای ازاست در حقیقت. این اصاره فرقی که مرحوم علامه در بعضی کتاباشون گذاشته. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله نمی‌پذیرن که ازا حتما به معنای ظرف باشد و این حتما معنی شرط باشد و تفاوت جوهری بین این دوتی کلمه باشد. این نقد مرحوم صاحب جواهر تام است، ولی اصل این مسئله فقهی ما نیست. مگه همه وصیت کننده ها، همه طلب کنندگان عرب زبانن که با این و از حرف بزنن؟ اگر در یه لغتی، در یه فرهنگی، حالا یا تازی یا فارسی، هر چه شد، عبری یا عربی، یه مسلمانی لفظی بگوید که معنای ظرفیت دارد، ازش استفاده وصیت خواهد شد، و اگر چنانچه معنای شرطیت دارد، از او استفاده ابرا خواهد بود، اونم در صورتی که در اون فضا، این الفاظی همچه ظهوری داشته باشد. چون مستحضرید حجیت ظهور یه امر تعبدی نیست، تأسیسی نیست، امضای بنای اغلاست. بنای اغلا قبل از اسلام، بعد از اسلام، بعد از اسلام، در حوزه مسلمین، در حوزه غیر مسلمین، این بود که به این ظواهر اسناد، ظواهر اقوال، ظواهر وصیت‌نامه ها، ظواهر اقرارنامه ها، ظواهر وقف‌نامه ها، ظواهر این ادله اعتماد استناد می‌کردن. الان هم همین طور است. حجیت ظاهر یه امر عقلایی است، به شارع امضا کرده. و از اینجا که شما یه قدی جلوتر برید می‌بینید که اصول را، فن شریف اصول قسمت این جلد اول را که مباحث الفاظ است، او را عقل دارد اداره می‌کند. حالا صرف نظر از جلد دوم که بخش از روایات در اونجا حضور دارد، در جلد اول کفایه، مباحث الفاظ از اول تا آخر، از آخر تا اول، نه آیه است که بتوان با او مسئله اصولی را حل کرد، نه روایتی. عقل دارد این فن را رهبری میکند. از اول تا آخر این مباحث الفاظ این طوره. امر دلالت بر وجوب دارد، امر دلالت بر طبیعت دارد، امر دلالت بر مر و تکرار ندارد، امر دلالت بر فور و تاریخ دارد. چرا؟ چون اگر مولا بعد بگوید، اگر اون نافذ به این زیر مجموعه خودش بگوید، اولا این چنی میفهمن؟ رفتن تو محاورات مردم، استنباط رهاورد محاورات مردم از یک سو، این را تا عصر اهل عصمت علیهم السلام رسوندن از سوی دیگر، و گفتن به این که خود معصومین علیهم السلام هم با همین سیره عمل می کردن، یا این سیره را امضا می کردن، یا بنای عقلا را ترویج می کردن، یا با سکوتشون تقریر می کردن، این حجیت را به دست آدم بدهد. یعنی بررسی کردن اوضاع عقلا یک تجربه ادبی است. بعد این را به محضر ائمه علیهم السلام بردن. دو، اونها همین روش و روال را میدیدن و اعتراضی نداشتن. سه، این میشد حجت. خود اونها هم به همین روش حرف میزدن، دیگه نمیگفتن ظاهر حجت است. با شاگردانشون حرف میزدند، جواب مسائل رو با همین کلمات و ظواهر میدادند. این استدلال عقلی است که حجیت ظواهر رو تثبیت میکند، کشف عقلی است. البته مطلق بر مقید حل میشود، عام بر خاص حل میشود، فلان جمله مفهوم دارد، فلان جمله مفهوم ندارد، نهی دلالت بر تکرار دارد چون عدم شی به عدم جمعی افراد، اینا همه و همه اینها استنباطات عقلی است از بنای عقلا، نه عقلی است از برهانهای عقلی. عقل این قسمت مباحث اصول را رهبری می کند روی روش عقلا. این روش را شارع مقدس هم دارد و حجت است و امضا کرده است به هر تقدیر. لذا مرحوم صاحب جواهر خیلی روی این مسئله تکیه نمی کند که اگر ازا گفته شد می شود وصیت، و اگر این گفته شد می شود ابرام. عمده مسئله بعدی است. مسئله بعدی این است که بعد ابرام قصدیه دیگه. ابرام مثل هبه یه امر قصدی است، عنوان قصدی است. اگر قصد ابرام نکند چگونه دین از ذمه بدهکار ساقط می شود؟ اگر چنونچه قصد نکند، یعنی این لفظ را بگوید بدون قصد، این که نمیشه. نه، اون تعبدی نیست دین، نه از این طرف تعبدی است مثل عبادت، نه از اون طرف. اگر خواست ثواب ببرد البته قصد قربت میکند، وگرنه دین جزء امور توسلی است که در صحتش قصد قربت شرط نیست، اما قصد عنوان لازم است. اگر کسی به انسان سلام کرد، آدم قصد جواب نداشته باشد، اون جواب نداده، کار واجب رو ترک کرده، باید قصد جواب داشته باشد. حالا قربت الله باشد یا نباشد، در اون ثواب فرق دارد. دین معاملات امثال اینا امر توسلی است، تعبدی نیست. در اصل مسئله دین فرق بین قرض و دین مشخص شد، و این که وارد شد به این که دین از طرف بدهکار که انسان بخواهد مدیون بشود مکروه است، و از طرف طلبکار بخواهد وام بدهد قرض الحسنه بدهد مستحب است، این گذشت. گاهی کار از هر دو طرف واجب است، گاهی کار از هر دو طرف مستحب است، گاهی از یک طرف مستحب نیست، امر عادی است، از طرف دیگر مستحب است، گاهی هم ممکن از یک طرف حرام باشد. حالا ببینیم طرف دیگر هم حرام است یا نه. اصل وام گرفتن مکروه است که همون بالله به ذلون به نهار. تو روایات ما همین است، روایات ما این است که از آن وقتی ضرورتی ندارد زیر بار قرض بره، این ذلت روز است و بیخوابی شب، همون به لیل هم به ذلون به نهار، لذا مکروه. قرض دهنده، این که گفتن قرض الحسن است، ثواب دارد، مال کسیست که نیاز ندارد و با اینکه از طرف این استقراض مکروه است، از طرف دهنده مستحب است، قرض الحسن مستحب است، یا نه اگر از این طرف نیاز بود از اون طرف قرض الحسن مستحب است. پس این چه نیست که قرض الحسن شبیه نافله یا ذکر خدا باشه که مطلقا ثواب داشته باشد. قرض الحسن وقتی ثواب دارد که اون مستغرض نیازمند باشد. اگر کار او کار مباحی است، نه کار واجب یا کار مستحب، ما چه فضیلتی برای همچه قرض الحسنی؟ اون بخواد یه قدر راحت تر زندگی کند، یه اتومبیل بهتری بخرد، این چه استحبابی دارد تا ما بگیم این قرض الحسن مستحب؟ یه وقت است کسی بیمار است، مورد نیازمندی به پوله، وقت چنین قرض الحسنی مستحب است، گاهی هم حتی به وجوب میرسد. خب پس جریان استحباب امثال ذالک مال قرض است که یک عقد است، یک فعل اختیاری است. اما دین که عمی از این فعل اختیاری یا غیر اختیاری است، یه همچه حکمی ندارد. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یا علی ید ما اخذت حتی تؤدی، این گون از دیونی که راه قهری و امثال میاد، یا دیه دیه خطعی به مانند آن، این چه استحبابی دارد یا چه کراهتی دارد؟ مالی انسان اشتباهاً دست برخورد کرد، مالی کسی تلف شد در ذمه او هست. این سخن از استحباب یا کراهت در این گونه موارد نیست، چون این عمدن این کار رو، دین رو در مال رو در ذمه خود قرار نداد. برخلاف قرض که یک عقد است و مالی رو عمدن در ذمه خود قرار میدهد، اونجاست که سخن از استحباب و کراهت امثال ذالک مطرح است. حالا بحث در قرض است نه در دین، یعنی اونجا که با عقد کسی خودشو بدهکار میکند. اگر برای کار مستحب باشد و توان اون رو داشته باشد که بپردازد، مخصوصا برای سفر حج که منسوس است، این همچه قرض جایز است، بلکه خالی از رجحان نیست. اما محور اصلی مسئله آن است که اگر کسی ندارد بدهد و دین بدهکار را ادا کند، در چنین صورتی قرض جایز است یا جایز نیست؟ کسی نیازمند است، به حد ضرورت نرسیده، بخواد یک کار مستحب به یک کار خیر انجام بدهد، ولی در قبالش پولی که بتواند جواب این بده طلبکار را بدهد ندارد، یه همچه قرض جایزی جایز نیست. این مسئله مربوط به اون. فیه وجهان بل قولان بل اقوال. برخی ها برانن که جایز است، زیرا اطلاقات ادله قرض به زمینه فتواهایی که رایج است از فقها رضوان علیهم، این جایز است. و برخی از نصوص هم این رو تجویز میکنند. برخی برانن که جایز نیست. بیان ابی السبای حلبی رضوان الله علیه این است که کسی مالی که جواب طلبکار را بدهد ندارد، چنین قرض حرام است. این مال مردم خوردنه، این حرام. منشأ این دو قول، برخی هم گفتن خیر، حرام به نحو اقوا حرام نیست، به نحو احبت حرامه. برخی هم گفتن که نه به نحو اقوا حرام است، نه به نحو احبت حرام است، بلکه کراهت دارد. منشأ این اقوال متعدد تعدد نصوص است، چون روایات متعدد است و متعارض است، در جمع بین این روایات فقها نظرهای گوناگون دارند. برخی ها تصرف در هیئت میکنند، میگن اون طایفی که نهی میکند حمله بر کراهت میشود، اون طایفی که تجویز بکند که مطابق با اطلاقات است. برخی ها تصرف در ماده میکنند، میگن اون روایتی که نهی میکند درباره کسی است که اصلا نیاز ندارد و هیچ پشتوانه هم ندارد. اون روایتی که تجویز میکند این است که کسی برو نیاز، گرچه ممکن نیاز نداشته باشه ولی پشتوانه دارد، ولی دارد که او ادا بکند. و اگر هیچ کدام از این اولیا نبودن که دین او را تادیه کنند، حکومت اسلامی باید تادیه کند. برای اینکه این شخص جز غارمین است، یکی از مصارف هشتگانه صدقات و زکات همین غارمین دیگه، انما الصدقات للفقراء والمساکین تا میرسد به الغارمین. غارمین یعنی بدهکارها. حکومت اسلامی موظف است یکی از مصارف هشتگانه زکات را که غارمین است از او موجب بگیرد و دین این بدهکار را ادا کند. پس منشأ تعدد اقوال تعارض نصوص است از یک سو، و کیفیت جمع‌بندی این نصوص است از سوی دیگر. این روایات هم در کتاب شریف وسائل تو کتاب دین هست، به تدریج این روایات رو میخونیم. برخی از فقها به صدر یک روایتی تمسک کردن که دلالت بر من دارد. نقد مرحوم صاحب جواهر این است که شما صدر روایتی دیدید، زید روایت هم ببینید. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله این روایتشون تقطیع میکنن، گاه یه روایت صدرش رو در یک باب ذکر میکنن، زیلش در باب دیگر. فرمایش صاحب جواهر این است که شما اگر تمام این ابواب رو میدیدید، زیل همین حدیث که در باب دیگر آمد از او را بررسی میکردید، عنایت میکردید که صدرش ناظر به حرمت نیست، هل برکه کراهت میکردید. حالا اصل این روایت رو ما به ترتیب بخونیم. وسائل جلد 18 صفحه 320 باب 2 از ابواب کتاب الدین. این روایت را مرحوم کلنی رضوان الله تعالی علیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بکر نقل کرد که خیلی نه تصحیح شد نه توثیق. این که میبینید بنو صاحب جواهر از خبر از این موسی ابن جعفر به عنوان خبر موسی ابن بکر، از موسی ابن بکر به عنوان خبر موسی ابن بکر نقل میکند، برای اینکه نه صحت این روایت پیش ایشون ثابت شد نه وثاقت این، فقط تعبیر به خبر میکنند، برخلاف موثقه بعدی که در راه است. این روایت دارد که قال لی ابوالحسن علیه السلام من طلب هذا الرزق من حله لیعود بهی علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل الله. اگر کسی طلب رزق بکند که خودش تأمین بکنه، عائلش رو تأمین بکنه، آبروش خودش رو تأمین بکنه، مثل جهادی در راه خداست، چون کاسب حبیب خداست، بر او واجب است که کسانی که تحت ایلوله او هستند اون رو تأمین بکند. کان کالمجاهد فی سبیل الله فإن غلب علی، اگر اون دین و این کار بر او غالب شد، این زیر بار هزینه موند، فلیستدنه، بره وام بگیره، دین قرض بگیره. خب قرض بگیره که کی بپردازه؟ فلیستدنه علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و سلم، با به عهده خدا پیامبر است. این به عهده خدا پیامبر بودن یعنی چی؟ چون انما الصدقات للفقراء والمساکین را این را الله فرمود و رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما ابلاغ کرد. یکی از مصارف هشتگانه این صدقات قارمینن، چه زکات مال چه زکات فطر، یکی از مصارف هشتگانش بدهکارا هستن. چون این چنینن شخصی که نیازمنده است میتواند وام بگیرد ولو ندارد بپردازد، مسئول حکومت اسلامی است. فلیستدن علی الله و علی رسوله صلی الله علیه وسلم ما یقوت به ایال خود را، که قوت ایال خودش تأمین بکند. این روایت مرحوم کلینی را همیری در قلب الاسناد نقل کرد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم با سند خاص خودشون از محمد محمد نقل کرده. علی الله، نه از خدا، به عهده خداست. چون خدا فرمود یکی از مصارف هشتگانه زکات غارمین است، ما به تمام میگم دیگه، نه من الله بلکه علی الله. خب همه قانون شد دیگه، قانون شرعی شد دیگه. اگر چون که بر اساس ولایت فقیه هست و حکومت اسلامی است، حکم همین خواهد بود دیگه. منتها الان این که میبینید جمع میکنن به بهانه های گوناگون این زندانی های بدهکار رو آزاد بکنن، اونا رجوع شرعی این کار رو میکنن، از مراجعشون اجازه میگیرن که ما میتوانیم از باب زکات از باب وجوب بپردازیم، اونا میگن بپردازید، بعد برن تو اون مؤسسه پول میدن تو این بدهکار رو آزاد بکنن. خب ما یقوت به ایاله، نه دینش رو علالله بگیره. حکومت اگه وام داد دیگه خودش دیگه، خود حکومت وام داد که حساب دیگری است، اما این وام میگیرد علالله به عهده اونها. خب یعنی بر حکومت اسلامی لازم است که این رو تأدیه کند. در همین باب دو روایت پنج به این صورت آمده است که من می کند. خب این خبر، این روایت دوم، روایت دو باب دو که مال موسی بن بکر بود من می کند. روایت پنج همین باب نظر دیگری دارد. اون روایت را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان ابی ایوب ان سما، که این موثق است، نقل میکند. ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال علیه السلام لا یستغرزو علی زهرهی الا و عنده وفا، کسی بگد به عهده من مال رو وام بگیرد، بگد به عهده من، جایز نیست مگر اینکه توان تعدیه داشته باشد. ولو تاف على ابواب الناس فردوه باللغمت و اللغمتین و تمرت و تمرتین، ولو تاف به اینجا هم برسه حق وامگیری نداره. الا ان یکون له ولی یغزی دینه من بعده، ولو شخص بره تکدی بکنه نمیتونه دین بگیره، برای که مال مردم خوریه دیگه. اون تکدی مردم با میل خودشون دارن میدن، ولو با ذلت این همراه است. ولی کسی وام بگیره و نتونه بده، این عقل مال باطله دیگه. پس در اونجا فهمو لا یستقرز علا زهرهی الا به انده و وفا ولو تاف علا ابواب ناصف ردوه به لغمت و لغمتین و تمرت و تربته. ولو تکلدی هم بکنه حق وامگیری نداره، البته این معارض داره، هم بر کراهت شده به مانند اون. الا ان یکون له ولی یغزی دینه من بعده، یک کسی داشته باشه که دینش ادا کنه. اما در ذیل فرمود و لیس من نام میت الا جعل الله له ولیا یقوم فی عدته و دینه فیغزی عدته و دینه. فرمود مگر اینکه ولی داشته باشه، و هیچ کدام از ماها نیست مگر اینکه ولی داریم، برای اینکه حکومت اسلامی ولی من ولی الله لا ولی الله هست، و یکی از مصارف هشتگانه زکات هم قارمینن، چه زکات مال چه زکات فطر مانند آن. و اون عده و وعده هایی که ما دادیم و عمل نشد، بدهکاری هایی داریم که عمل نشد، اینا رو اون شخص حکومت میپردازد. خب پس بنابراین اگر کسی نداشت میتواند وام بگیرد. بین روایت 5 و روایت 2 تعارض است. در روایت 2 فرمود به این که اگر نداشت وام بگیرد، اینجا دارد که نکند مگر اینکه وام نگیرد، ولو به این صورت، ولو به لقمه از دردتون تکدی کند. لاشه در ذیلش فرمود به این که میتواند برای اینکه ولی شرعی او دین او را ادا میکند. بله، بدهکار تو بحثا یکی از مسائلی بود که خود مرحوم محقق در متن شرایع داشت که واجب است بر بدهکار که نیت ادا را داشته باشد، همیشه جد واجبات دیگه، که این یه وقت است که غفلت داره، حرف دیگه است. این جز واجبات است که آدم در صدد ابرای ذمه خودش باشد، که بعد در اونجا هم بحث شد اختصاصی به حق الناس نداره، حق الله هم هست. اگر زکاتی دینی وجوهات شرعی تو ذمه انسان بود، واجب است که قصد ادا داشته باشد دیگر. این مسئله رو تو متن فرمایش مرحوم محقق در شرایع هم بود. چرا دیگر؟ اول دارد به این که این کار را نکنه. ذیل روایت دوم مطلب دیگه است. روایت اول دارد که اگر بدهکار شد بره وام بگیره. صدر روایت پنجم دارد به این که برو گدایی هم بکنه وام نگیره دیگه. حرف مرحوم صاحب جواهر این است که شما چرا ذیل نمیبینید؟ ذیل روایت پنج که دارد که ولی میده دیگه، حکومت اسلامی ولی یهوست. نقد مرحوم صاحب جواهر این است که شما صدر روایت پنج دیدید، صدر روایت موثق سماعان رو دیدید. صدر روایت موثق سماعان میگه برو آدم تکدی هم بکنه حق وامگیری نداره، ولی ذیلش دارد به این که ولی دارد، پس میتونه بگیره دیگه. اون وقت ذیل این با روایت دو میشه هماهنگ، پس تعارضی در کار نیست. اینها روایات باب دو بود. اما روایت باب 4، اونجا از سماع که این هم همون موثق سماع است، منتها سماع خدمت حضرت بود و مطالب فراوانی رو سوال می‌کرد و هر چه حضرت می‌فرمود یادداشت می‌کرد. این نمیشه گفت مزمره سماع، گرچه غالبا یاد بکنم میگه مزمره سما. وقتی سما خدمت حضرت بود، اول میگفت سألت و ابا الحسن علیه السلام، بعد در نقل سایر اسئله سألت و این همه در محضر حضرت بود، منتها اول اسم ظاهر بود بعد ضمیر. اینا رو نمیشه به حساب مزمر آورد. روایت 3 در حالا روایت سماعش بازتر و صدرش مشخص میشه، روایت سه باب چهار بازتر کرده، راه جبر را نشون داده. حالا ایره مرازی فرمایی، روایت سوم باب چهار که اون را مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد و مرحوم صدوق هم نقل کرد و مرحوم ابن ادریس هم در مستطرفات سرایر نقل کرد و مرحوم شیخ طوسی هم با سند خاص خودشون از حسن ابن محبوب نقل کردن، این است: و انهم ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب ان ابی ایوب ان سماع، که موثق است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل منا یکون عنده شی، این منا یعنی از برادران اهل بیت شیعه، چیزی هست پیشش که یتبلغ بهی، که بتواند مشکل روزانه خودش مثلا حل کنه، و علیه دینون، بدهکارم هست، ایوت اموهو ایالهو حتی یعتیه الله به میسرتن فیغزی دینه، فعلا چیزی دارد که غذای آیلشو بپردازه، بدهی هم دارد، آیا این را صرف بدهی بکنه یا نکنه؟ ایوت اموهو ایالهو حتی یعتیه الله به میسرتن فیغزی دینه، او یستقرزو علا نفسهی فی خبس زمانه و شدت المکاسب او یقبل الصدقه. شما راه حل نشون بدید. یه مختصر آذوقه‌ای دارد که آیله خود رو میخواد تأمین کند، دینم دارد، حالا چیکار کند که این کمبود خودش رو تأمین کند؟ آیا وام بگیره؟ آیا صدقه قبول بکنه؟ آیا بسوزد و بسازد؟ چیکار بکنه؟ ایوت اموه ایاله حتی یعتیه الله به میسره فیغزی دینه، او یستقرزو علی نفسه فی خبس زمان، با روزگار بعد. زمان که طیب و طاهر بود که حالا اون روز خبس داشته باشد، زمان روزگار همینه دیگه، شبیه همان. و شدت المکاسب، او یقبل الصدقه، چیکار بکند؟ قال علیه السلام یغزی بما عنده دینه، اون چرا که دارد این رو اول صرف ادای دین بکنه. ولا یأکل اموال الناس الا و عنده ما یؤدی الیه حقوقهم، بخواد وامگیری بکنه شرطش این باشد که در هنگام تعدی وام چیزی داشته باشه که مال را ادا کنه. اگر هیچ وجه مالی ندارد که دینش خودش ادا بکنه، وام نگیره، این مال مردم خوریه. ولا یأکل اموال الناس الا و عنده ما یؤدی الیه حقوقهم ان الله تبارک و تعالی یقولو لا تأکلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره ان تراض منكم. این روایت مرحوم صدوق نقل شد، ابن ادریس هم در سرای نقل شد. ابن ادریس هم از مخالفین جواز هست. اینجاست که مرحوم صاحب جوان فرماد که این موثقه همون موثقه است که ما ذیلش رو در روایت قبل خوندیم، در روایت موثقه که فرمود هر کسی وام بگیرد وامش رو اولیاء الهی ادا میکنند، همان است دیگه، چیزی دیگر نیست. یعنی روایت پنج باب دو ذیل همین است. هر دو مار سماع است. این سماع روایت فراوانی داره که سألتهو عنوان میشود. ذیلش به عنوان روایت پنج باب دو نقل شد، صدرش به عنوان روایت یک باب سه نقل شد، صدرش به عنوان روایت سه باب چهار نقل شد، روایتی هم در باب سه باب روایت یک باب سه او رو مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد به این صورت: محمد ابن علی ابن حسین به اسناده عن المیسمی عن ابی موسا قال قلت لابی عبدالله السلام جعلت فداک یستقرض الرجل و یحج، آیا انسان برای حج مستحبی میتونه وام بگیره بره حج انجام بده؟ قال نعم. قلت یستقرض و یتزوج، میخواد وام بگیره و ازدواج کنه؟ قال نعم. فرمود انه ينتظر رزق الله قدوتا و عشیه، قدو و عشی بامداد شامگاه منتظر روزی الهی خودم تأمین میکند. در جریان ازدواج فبود این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، دربار ازدواج فبود. دربار حج مستحبی هم گفتن جایز است وام بگیره ببره مکه. خب پس بنابراین روایت موثقه سماع که به عنوان پنج باب دو بود با روایت موثقه سماع که به عنوان سه باب چهار هست، اینا صدر و ذیلش ناهماهنگن، اینا رو قرینه هم قرار میدن، حالا یا تصرف در هیئت کردن یا تصرف در ماده کردن، یا این نهی را و نفی را بر کراهت هم کردن، اون اثبات را هم بر جواز، این تصرف در هیئت است، یا این نفی را در صورت عدم اضطرار عدم نیاز کردن، اون اثبات را در صورت اضطرار و نیاز هم کردن، این تصرف در ماده است. به هر تقدیر برخی ها مثل حلبی رضوان الله علیه فتوا به حرمت دادن، برخی ها فتوا به کراهت دادن، اما بسیار از بزرگان رضوان الله علیهم فرمودن نه این حرام نیست. در روایت دوم باب نه از ابواب کتاب دین، این روایت را مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن احمد بن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر نقل کرد که این نظیر روایت سماع موثقه نیست، صحیح هم نخواهد بود. موسی بن بکر میگوید قال لی ابو الحسن علیه السلام من طلب حاضر رزق من هلهی لیعود بهی علی نفسهی و ایالهی کان کل مجاهد فی سبیل الله، که این صدرش قبلا در روایت اول گذشت. فین غلب علیه، اگر این دین یا این هزینه بر او غالب شد فلیستدنه، وام بگیرد به عهده کی؟ علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و سلم. مستحضری در اسلام ما فقیر طبیعی داریم ولی فقیر اقتصادی نداریم. بیان ذالک این است که فقر طبیعی تو عالم دنیای امر عادی است، یک کسی که نوزاده است یا فرتوت و از کار افتاده است یا تصادفی و بستری است یا بیماری های خاص دارد، این فقیر طبیعیه دیگه. ما بخوایم در دنیا زندگی کنیم که کودک نداشته باشیم، سالمند فرتوت نداشته باشیم، مریض نداشته باشیم، تصادفی نداشته باشیم، این دیگه دنیا نیست. فقر طبیعی یعنی فقر طبیعی. فقر طبیعی امر ضروری یا ممال عرفی خاصه دنیا میده. اما ما فقیر اقتصادی نداریم، یعنی کسی که تأمین نشود سفرش خالی باشد ما را اسلام نداریم. اینو دین تأمین کرده دیگه. اگر جز صدقات واجب بود که می پردازن جز فقرا و مساکین هم سرزاله شد، اگر همه کسانی که دینشون واجب بود دادن، هیچ بدهی ندارن، وجود شرعی ندارن، نه خمس بدهکارن، نه زکات بدارن، نه زکات فیت بدهکارن. کسی که مطلع است که این آقا در زحمت است، بر او واجب این نیست. اگر چند نفر مطلعن، بر اونم بشه واجب کفایی. مسئول اجراش حکومت اسلامی است. کجا پس انسان مونده است؟ ما فقر اقتصادی که کسی گرسنه باشد نداریم. فقر طبیعی تو عالم طبیعت به مالاره لابد منه دیگه، اون که عیب نیست. اما فقر اقتصادی، این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که این تو کتاب صوت العداله آمده که حضرت فرمود لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته. الان شما تمام این کره زمین از تاشکند تا واشنگتن، از واشنگتن تا تاشکند، هر جا زندگی بکنید، هر جا برید، چه مسلمان باشن، چه ملحد باشن، چه کمونیست باشن، چه مشرک باشن، یک کمیته امداد دارن، حمایت از افراد بی‌سرپرست. کدوم کشوری که حمایت از افراد بی‌سرپرست نداره؟ یعنی رو کره زمین شما دولتی نشون دارید، کشوری نشون دارید که نه حمایت از افراد بی‌سرپرست نداشته باشن؟ که نیست که، همه دارن، چه کافر، چه ملحد، چه کمونیست. اما اساس کار ما اینه که بیان نورانی هست، امیر است، فقط کمک به فقیر خب کافر هم میکنه، بت پرست هم به فقیر کمک میکنه. این که هنر نیست، یه امر عاطفی است. ما به دنبال کار عقلی هستیم. فقط لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته. من اگه فقر ببینم گردن فقر رو میزنم، نه به فقیر کمک میکنم. این تولید همینه، اشتغال همینه، کارزایی همینه. اینه فرق ما با اونها، اینه فرق حکومت اسلامی، کمیته امداد، حمایت از افراد ضعیف. این است که بکوشن به اینا کار بدن که اینا دستشون در کنار سفره خودشون دراز بشه، وگرنه به فقیر کمک کردن یه امر عاطفی است، امر عقلی نیست. البته عقل این رو امضا میکنن، دل میسوز این کار میکنن دیگه. امر عاطفی که به حساب امر عقلی نمیاد. امر عقلی اینه که انسان جلوی فقر را بگیرد. چرا مزدوری در اسلام مکروهه؟ حالا روایتش هم رو کراهت کرده، یعنی روایتش خیلی تند و تیزه. کار قداست داره وجود ما، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کارگر رو بوسید، اما نه دست مزدور رو. چند تا روایت هست که برام صاحب وسائل رضوان الله علیه اینا تو باب اجاره نقل کردن. اینا هم بر تنزیه شده که مکروه است آدم مزدور دیگری باشه. باید کاری کرد که افراد اشتغال داشته باشن با سرمایه مختصری که دارن، با وامی که میگیرن، بدون ربا باشه، بدون خطرهای دیگه باشه، بتونن کار تولید بکنن، هم تدبیر در امور و هم وام دادن و امثال ذلک. وگرنه مزدوری در اسلام مکروه است که انسان مزدور دیگری باشه به نون بیاره برای زن و بچهش. اون بیان نورانی هستم این است که لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته. این معنی زندگی آبرومندانه و کریمانه است. در اینجا حضرت فرمود به این که فئن غلب علیه فلیستدن علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و سلم ما یقوت به عیاله. فئن مات ولم یغزه، اگر این بدهکار موند مرد و دینش رو ادا نکرد، کان علل امام قضاءه، بر حکومت اسلامی لازم است که دینش ادا بکنه دیگر. فئن لم یغزه کان علیه وزره، اگر حکومت اسلامی دین این فقیر را ادا نکرد، این مال مرد خوری گناه دیگه، این گناهش به عهده حکومت اسلامی است، این میشه حکومت اسلام. مال مرد خوردن حرام یا نیست؟ گناه وزر دیگه، این وزرش به عهده اون فقیر بیچاره آبرومند که نیست، وزرش به عهده حکومت اسلامی است. فَإِنْ لَمْ يَغْزِهِ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ چرا؟ برای اینکه خدا یه بودجه رو برای اینا تعیین کرده. این فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى قوله والغارمين. غارم کیست؟ فهو فقیر مسکین مغرم یا مغرم است که تقریم شده. این روایت را همیری در استاد نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم نقل کردند. این از جهات معتبری بالاخره قابل اعتماد هست، جهات متعددی. اومد این روایت متعارض رو برخی ها تصرف در هیئت کردن، گفتن این نهی هم بر کراهت میشه. برخی تصرف در ماده کردن، گفتن اونجا که منع است در صورتی که هیچ احتیاج نداشته باشه، در حالی که این روایات موردش جایز که مورد نیاز است. اگر نیاز نباشه مثلا ممنوع است، اگر نیاز باشه ممنوع نیست. والذی ینبغی ان یقال این است که اگر چنونچه این شخص ضرورتی در کار نیست، تحملش عادی است، این اگر چنونچه هیچ و میداند که اگر او بمیرد کسی نیست که ادا بکند ولو این مار این احکام دستور آمده، این احتیاط این است که این کار را نکند. والحمدلله رب العالمین.